الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم والمهدين. سلام أعزائي دبدر خدمة عزيزان حاضر ترقلو أنصار الله طاعته عبادات قبول وش إن شاء الله. خدا رو شاكريم كي عمري بابي بود تا خدمت برسيم إن شاء الله خدمت کنیم به انصار الله. جلسه دوم از سلسله جلسات زمینه های توهم بی خدایی و تدریس کتاب توهم بی خدایی خدمت ایزن هست. در جلسه اول پرداختیم به معنای لفظی الحاد بی خدایی اتئیست و فرق اون با ندانم گرایی و اگناتیست رو توضیح دادیم. دیدگاه فلسفی مبتنی بر الحاد رو هم کم و بیش نام بردیم حد و فرخاش رو خدمت از عارض شد. امروز میپردازیم به ارتباط آتئیست و جهانبینی و رفتار اجتماعی و امور شبیه انشال که ببینیم واقعا وقتی سید یمان سلام الله علیه کتابی به این حجم با این همه معلومات سراوان با این روش ویژه در فصل های متفاوت نگارش های عمیق و چند جانبه به امور میپردازه تا پاسخ بده به پرسش های ملحدین و این مناظر یک کتبی رو راه انداختن حتما اهمیت بسیار داره رفتارشون و حضورشون در جامعه. و گفتیم که بسیار از این خدا ناباوران یا آتئیست ها جایگاه علمی بالایی دارند تو علوم تجربی اساتید دانشگاه و پروفسور های طراز اول دنیا و شخصیت فراوانی است. لذا بحث رو متمرکز میکنیم رو ارتباط یعنی اخلاق شناسی آتئیست. پیروان ادیان هم ساکت نمی نشن در مورد این قضیه و در این باره این اتهام ها میگن که بی خدایی دولتی و حکومتی که پیش بیاد مانند اون چه در شوروی و چین رواج داره باز هم عملکردهای شبیه کلیسا و دولت های دینی متعصب داشته. کشتارهایی که در زمان استالین و ماو در چین و شوروی پیش اومد دیگه زبان زده تاریخ هم و دور هم نیستن، فاصله زمانی چندانی با ما ندارن. حالا بی خدا چی میگن؟ میگن که نه، آنچه در شوروی اتفاق افتاد و در چین به خاطر پیروی از مارکسیسم بوده که خودش یک جزمگرایی و فتحگرایی ناشی از مبارزه با ادیان بوده و استالین و ماو کشتارها رو برای ترویج بی خدایی انجام ندادن، فقط برای اعمال جذب‌گرایی بوده. و میبینید که بسیار پیچیده میشه. هدف ما اینه که ببینیم و بگیم که این نیست که فقط آتئیست ها اشکال بگیرن بر ادیان، بسیار اشکالات در عقاید خودشون هم هست. فیل زاکرمن یک جامعه شناس آمریکایی تحقیقات گسترده رو در مورد سکولاریته و خدا ناباوری ها انجام داده و به این نتیجه رسیده که رفاه اجتماعی با بیدینی ارتباط مستقیم داره. الان این دیدگاه ایشون هست و در ایالات متحده آمریکا که بیشترین تعداد خدا ناباور رو داره به این نتیجه رسیده که خدا ناباوران و سکولارها در مقایسه با افراد مذهبی کمتر ملیگرا و متعصب هستن، کمتر یهود ستیزی میکنن، کمتر نجات پرستن، کمتر قومگرا و جذبگرا هستن و از این دست هم. یک ویژگی دیگه هم هست که ایالت هایی که مذهبی ترن، خشک معاب ترن، میزان قتل از حد متوسط بالاتره و در ایالت هایی که بی خدایی در رواج داره کمتره. میبینیم که با وجود عدم التزام به خدا و جریان های مذهبی اخلاق ادامه پیدا میکنه در جامعه های انسانی به هر نحوی که اینها بخوان زندگی کنه. یعنی این بی خدایی یک مذهب هست به ذاتش، یه راه روشی، اما در واقع ستیز با خدای ادیان ابراهیم، چون میدونه که بودیسم که یک آیین مبتنی بر عدم حضور خدای خالق، بالاخره یک دین و بر مبنای آتئیسم و خدا ناباوری است. حالا عموما افراد خدا ناباور رو بی دین در نظر میگیرن مردم، ولی برخلاف فرقه ها که در تو ادیان بزرگ وجود دارن، اونها خدایی که شخص داشته باشه و خالق است رو رد میکنن. یعنی با اصل دین مشکل داره، نه با جزئیاتش. حالا تقابل این دیدگاه که رد خدای خالق و رد خدای شخصوار باعث شده که یک جریان های مانند بی خدای یهودی یا اومانیستی اصطلاحا بی خدای مسیحی هم پیش بیاد، که حالا دیگه اونا به جای خود باید بشینیم تک تک بررسی کنیم که یعنی چه خدا بی خدای مسیحی. وقتی مسیحیت به سالوت و اغانی مثلا از اعتقاد در اونها رو حذف کنیم چه اتفاق میفته. یه دیدگاه هم از بهش میگیم بی خدای مثبت، که در اگر بخوام تعریف دقیقی داشته باشیم، متضمن هیچ باوری خارج از عدم باور به خدا نیست. یعنی انسان میتونه اعتقادات معنوی مختلفی داشته باشه ولی باورهای اخلاقی رو قبول کنه و طیف گسترده از اخلاق و انسان گرایی رو درونش پرورش بده و بتونه زندگی یک نواخت سالمی رو برای همه بخواد. این فقط یه است و میتونیم بگیم پوچگرای اخلاقی دوچارش میشه. شخصیت های معروفی هستن مثل جورج باتای و اسلاو جیجک که استدلال های زیادی برای این جریان آوردن و بی خدایی رو خیلی جسورانه در عملی جسورانه در مقابل ادیان در نظر میگیرن. میگن که دین بدون ضمانت در انحصار خدا باوران قرار نداشته. یعنی نیکویی هایی که در ادیان آمده و تأکید شده فقط در انحصار اونها نیست، غیر از اونها میتونه به این صفات متصف بشه. پیروان ادیان هم ساکت نمی نشن در مورد این قضیه و در این باره این اتهام ها میگن که بی خدایی دولتی و حکومتی که پیش بیاد، مانند اون چه در شوروی و چین رواج داره، باز هم عملکردهای شبیه کلیسا و دولت های دینی متعصب داشته. کشتارهایی که در زمان استالین و ماو در چین و شوروی پیش اومد دیگه زبان زده تاریخ هم و دور هم نیستن، فاصله زمانی چندانی با ما ندارن. حالا بی خدا چی میگن؟ میگن که نه، آنچه در شوروی اتفاق افتاد و در چین به خاطر پیروی از مارکسیسم بوده که خودش یک جزمگرایی و قطعگرایی ناشی از مبارزه با ادیان بوده و استالین و ماو کشتارها رو برای ترویج بی خدایی انجام نداده، فقط برای اعمال جذبگرایی بوده. و میبینید که بسیار پیچیده میشه. هدف ما اینه که ببینیم و بگیم که این نیست که فقط آتیست ها اشکال بگیرن بر ادیان، بسیار اشکالات در عقاید خودشون هم هست. پس اخلاقی که تابع نصوص باشه میتونه مفید فایده باشه، به شرطی که مبنا الهی باشه، اما در غیر این صورت نه. حتی اگر اسمش الهی باشه دیگه امور رو پیچیده و خطرناک میکنه. برجعت مقوله اخلاق بسیار بسیار مهم هست و نمیشه رو در نظر نگرفت، چون عقیده که بگیم او تو قلب هست رابطه عمیقی با اخلاق تو ظاهره و تو جامعه از روزانه از لحظه نمود پیدا میکنه. خب بیدین ها و بی خدایان هر دو گروه قضیه رو بسیار بحث کردند. اگر بخوام اسم کتاب های رو که این مباحث رو شده ببینید خیلی طول میکشه. از یک جهت دیگه به این قضیه نگاه کنیم. بی خدایان صاحب نام و مشهور و فلاسفه بزرگشون مثل راسل، کریستوفر هیچنز، دانیل دنت و سم هریس و بالاخره داوکینز با استناد به آنچه جنبه های مضر آموزه های علمی و اعمال دینی میدونن به انتقاد دین میپردازن. معمولا بی خدایان با مدافعان دین، یعنی مناظره میکنن با مدافعان دین و بر سر اینکه آیا ادیان منفعت خالص برای افراد داره یا نه بحث میکنن. یعنی میان بر جزئیات دین تأکید میکنن تو مناظرهاشون و مباحثهاشون و میدونید متدین ها یا اونایی که بر جهت عقیده خودشون رو پایبند میکنن به خاطر دور شدن از متون اصیل و نسپردن کار به اهلش که از دیدگاه محجت الهیست دچار مشکل میشن، مثلا درصد یارای مقابله با منتقدان دین رو ندارن. یکی از برهانهایی که بر مضر بودن دین استدلال میکنن و بی خدایان رو مطرح میکنن چیزی که مثلا تو گفتارهای سم هریس بسیار بهش تأکید شده، مثلا تکیه ادیان غربی بر روی حاکمیت الهی منجر به اقتدارگرایی و دگماتیسم میشه و میرسیم به اون نقطه که باید مثلا فلان خاندان که بر فلان کشور حاکمان به هر صورتی که از اینها باید باشه، بحث لیاقت ها و توانمندی ها و استعداد ها رو پامال میکن. میخدایان با استناد به معلوماتی که دارن ارتباط بین افراطی‌گری دینی رو با مخفی کاری دینی رو اثبات میکنن تو جامعه هاشون که باعث میشه گروه های متعصب خطرناکی افراطی‌گرایی دینی پیش بیاد، چیزی که ما تو اسلام مثلا امروز داریم این گروه های افراطی وهابی نمیدونن تو اروپا هم بسیار هستن، تو امریکا هم بسیار هستن، گروه هایی که همه کار میکنن به خاطر عقایدش. و شواهد رو از کجا گرفتن؟ از تاریخ گذشته. میگن که جنگ های صلیبی، دادگاه های تفتیش عقاید و تعقیب حتی جادوگران و اینها در طول تاریخ منجر به پیش آمدن چنین قضایایی شد. این رابطه رو بی خدایان با دلیل از وقایع تاریخی است. اینکه برگردیم به یعنی قدم برگردیم به عقب پیشینه های تاریخی آتئیست رو بررسی کنیم که ببینیم آیا این پرسش ها بر عدم وجود خدای خالق چیز نوی نیست، همونطور که در کتاب ها نوشته تو قرن 16 در فرانسه شروع شده، یا نه پیشینه های تاریخی قدیمی هم داره. حقیقت اینه که این پرسش ها و پاسخ ها و این جنگ با ادیان خیلی قدیمی تر است. مثلا در کتاب نصادی از سوکتای هند که در مورد آفرینش جهان هست این پرسش اومده، میگه که چه کسی واقعا میداند، چه کسی آن را جار خواهد زد، از چی رو ایجاد شد، دلیل این آفرینش چیست، خدایان پس از آن آمدند، پس از به وجود آمدن جهان پس چه کسی میداند که چه زمانی درست شدند. ببینید پرسش پوچی که در این هاست که اینها معتقد به خدایان و ارباب انواع هستند، گویا در مذهب هندویز بیشتر از 3 میلیون شیء مقدس و شخصیت مقدس هست، ولی اینا بالاخره باید یک سابقی داشته باشن. اینا چون سابق رو نمیشناسن و خالق اول رو نمیشناسن، اونو منکر شد. پس اولین گزاره های بی خدایی رو میتونیم در هندویسم قدیم و کهن پیدا کنیم، یعنی مفهوم خدا رو کاملا توضیح میدم در این مذهب و مذهب ماده امور ماده باور و بی خدای گونه رو هم بازم پذیرفتن و او رو نامی دادن به نام کارواکا که 600 سال قبل از میلاد در هند مطرح شده و بسیار پرداخته به قضیه اصالت ماده و حقیقت ماده و بسیار با آنچه ما به ظاهر از هندوها سراغ داریم متفاوت این تفکر با این بت پرستی که الان اینها دارن خیلی خیلی متفاوت از در گرچه پایه های همین مذهب که بعدا فلسفه های مبتنی بر خدا ناباوری هندو منجر شد که جینینیز مذهب جین و مذهب بودیزم به وجود بیاد که الان در جای خودش اونها هم خواهیم. اما در اروپای باستان اون در گفتارهای پیش از سقراط، فلسفه پیش از سقراطی، این مباحث پیش اومده و بسیار شدید بوده. مثلا اولین شخصیتی که خودش رو بی خدا نامیده و به خدای اعتقاد نداشت فیلسوفی بود به نام دیاگوراس که 500 سال قبل از مسیح زندگی میکرد و دموکریت مثلا وقتی که به اصالت ماده توضیح میده و تجزیه ماده رو تا حد اتم پیش میبره تو تئوری ذهنیش و بدون ابزارهایی که داشته واسه هم ماده رو اصیل میدونه و بسیاری از ناماوران اون دوره که اولین پس ببینیم بس امروزه و الان نیست، شاید دوباره باب شده بعد از مدت ها، ولی حقیقتش خیلی کهن. بعد از انتشار مسیحیت در روم، روم شرقی و روم غرب، اونایی که منکر مسیحیت می شدن عنوان خدا ناباور اعدام می شدن. در زمان تئودوس اول در سال 381 میلادی اصلا کفرگوی جرم بود و مجازات داشت اعدام. از اون دوره تا دوره رنسانس و در قرون وسطا هم منابع سابق این فلسفه ها کم شد و بسیار کم پرداخته می شد. سخن از به قولی بی خدایی رو خیلی کم رنگ می بینیم. بعد ما بعد طبیعی که همون فلسفه باشه بسیار قوی شد و این جنبش یواش یواش با مسیحیت در افتاد و اون بحث و کنکاش فلسفی اشکالات بسیار بزرگ مذهب مسیحیت رو، دین مسیحیت رو آشکار کرد و منجر شد که بسیاری از دانشمندان برن به سوی الحاد. شخصیت های مثل جوهانس آرجینیا، دیوید دینانت و تجمع برادران روح آزاد، نیکولاس کوزا، تا برسیم به دوره اواخر قبل از رنسانس که ژان مرکوری و جان وایکلیف و اینها بودن و تا برسیم به مارتین لوتر که تأثیر پذیرفت از این خرد ورزی ها و باعث اشتقاق در مذهب مسیحیت شد و پروتستان رو ایجاد کرد. بعد ها داوینچی، ماکیاولی و فرانسوا رابله اینها با انتقاد از مسیحیت و پرسش های شکگرانه و اینکه خاطر جانشون بود و ممکن بود جانشون از دست بدن، بالاخره دیدگاهشون در مقابل ادیان دین مسیحیت اون روز اعلان میکرد، ف باعث شدن که اصلاحات عظیمی در ادیان پیش بیاد و فرقهای جدیدی ایجاد بشه، نظام های اجتماعی جدیدی هم ایجاد شد. پس میبینیم که پرداختن به شکگرایی نقادی دین بعدها منجر شد که مکتب بی خدایی که مثل مکتب مستقل بشه و این گزاره های مطرح شده است توی مخالفان ادیان امروزی نیست و خلق الساعه نیست، خودشون هم تاریخی دارن، خودشون هم نوعی مذهب. اگر میخوایم اولین خدا ناباور علنی رو معرفی کنیم، باید از ماتیاس کونتزن آلمانی نام ببریم که منتقد دین بود و در قرن 17 علنی اظهار بی خدایی میکرد. بعدها چندین کشیشی که خودشون کشیش بودن اما سردرگم شده بودن در این کهنوت مسیحی اعلان بی خدایی کردن، مثل ژان میره فرانسوی و فیلسوف لهستانی کیمر ویشترنسکی. اینها علنا خودشون رو بی خدا معرفی میکردن، کتاب مینوشتن در نهایت. در قرن 18 هم که دولباخ و آندره نوژن و دنبال اونها ماتریالیست های فرانسوی بسیار نوشتن و عملا بی خدایی رو ما از فرانسه قرن اواخر قرن 17 میشناسیم به امروز که به قولی یک تفکر وسیع هستن و اثرگذار در جریان های اجتماعی دنیا. میخواییم فقط اسم دانشمندان رو در حد شنیدن بداخله مثلا داشته باشن: لودویگ فویرباخ، انگلس، مارکس، شترینر و اینهایی که بگوییم تو انسان شناسی نگارش هایی داشته باشن. داشتن مثل آقای شترینر که اصلا به عنوان پدر انسان شناسی دینی شناخته میشه، دیوید هیوم که فیلسوف اسکاتلندی بسیار شکگراست و بر تجربه گرایی تأکید کرد، امانوئل کانت که اصلا فلسفه کلاسیک رو پایه‌گذاری کردن و قولی اونو جدا کردن از الهیات و برهان وجود خدا رو بسیار مورد بحث قرار دادن و همینجوری نور پیش میرفت و فلاسفه حتی در اصل ناپلونی به قول بیانه می دادن، می نوشتن و در یک خط موازی با جریان های افراطی اجتماعی اون دوره پیش می رفتند و نظر می دادن و به قول خودشون رو به زمانه نسپردن، تا برسیم به قرن 19 هم که شوپنهاور و کارل مارکس و اینها دیگه تأسیس کردن مکاتبی رو که تا الان اثرشون هست، مثل مارکسیسم که منجر به تشکیل شوروی و ده ها کشور دیگه شد و الان هم نوعی از اون مارکسیسم ترجمان اجرا میشه. اما یک چیزی رو گفتیم به عنوان بی خدایی حکومتی، میخوایم رو سریع بکنیم و مبحث رو به پایان برسیم. حکومت های اروپا اومدن اون جامعه حاکم اون طبقه اشراف که قدرت داشتن افکار بی خدایی گونه و آتئیستی رو مبنای عمل خودشون قرار دادن. تو جلسه اول هم به چند تاشون اشاره کرد و فلسفه های مثل اگزیستالیسم، عینی گرایی، انسان گرایی سکولار، کوچ گرایی، مارکسیسم، فمینیسم، همه این ها بر پشتوانه اون خردگرایی به وجود آمد که تو بحث ها و مجادلات بی خدایان و مدعیان پیروی از ادیان حاصل شد. و بقولی اخلاق رو جدا میکردن از دین، تعقل رو جدا کردن از دین، عجب گرایی رو جاش درویش کردن، تا رسیدیم به قرن بیستم که دیگه حکومت هایی تشکیل شده بود بر اساس تفکرهای بی خدا، مثل انقلاب 1917 روسیه که کل آموزش دین رو منع کرد، کلیسا رو حال از تعلیق در آورد و منجر شد که دین حذف بشه از جریان ظاهری زندگی، و دولت های کمونیستی زیاد شدید سرکوب کردن دین، تا با اونایی که قائل به دین هستن و متدین ها رو، بعد تا چین، کره شمالی، کوبا و آلبانی هم همین سیستم ها رو در پی گرفتن، و الان دیگه میدونیم همه اون که غیر از چین دولت های کمونیست قدرت چندانی ندارند. کوبا و کره شمالی، آلبانی دیگه اینا عملا تو صحنه جریانات اجتماعی دنیا نیستند، خیلی ضعیف هستن به خاطر این تفکرات افراطی که منجر شد، یعنی سببشون اون بی خدایی دولتی و حکومتی. پس میبینیم که یک تفکر عقلانی ممکنه منجر به تأسیس حکومتی بشه که باعث کشتار بشه به خاطر دین، به خاطر مونه این گونه، تا برسیم مثلا برای نمونه در سال 1967 دولت آلبانی وزیری داشتن به نام آقای انور خوجه که دین رو، نهادهای دین رو تعطیل کرد و اولین حکومت رسما بی خدا رو اعلام کرد، گرچه بعدها در سال 91 این حکومت قدرت شدت داد و مؤسسات دینی دوباره فعال شدن، ولی خب بالاخره کارش رو انجام داده بوده و دولتی تشکیل داده بوده به نام اولین دولت بی خدا و آتیست. گذری سری بر تاریخ آتئیست در جهان و مکاتبش گذشته تاریخش در ادیان. جالبه بدونید در ایران هم آتئیست رواج داره، خلاف ظاهر دینی حکومت عالی، ولی خب هست دیگه چیزی که وجود داره. در سال 2012 مارکوس لاتون آلمانی گزارش مفصلی در مورد رواج بی خدایی و نخدا ناباوری در ایران منتشر کرد. در ایران آتئیسم و نخدا ناباوری ممکنه مجازات مرگ در بر داشته باشه و خیلیشون هم دستگیر میشن، ولی خب مخفیانه ترویج میشه. جالبه کتاب های نویسندگان بی خدا مثل فریدریش نیچه و شوپنهاور و فروید و داوکینز و هیچنز فروخته میشه حالا اکثرشون، ولی باز پخش کتاب های ممنوعی متفکران خدا ناباور صورت ای بوک و فایل های پی دی اف و اینا در نه، رواج بی خدا رو بسیار شتاب داد. ببینید مثلا صفحه آتیست های ایران، خب 27,000 نفر عضو داشته، طی 6 سال 199,000 نفر اون رو عضو شدن تو این صفحه، و رشد 6 برابری این آتئیست های ایران بسیار 7 برابر شده، بعد 7 برابر شده در 6 سال 7 برابر شد. خب این نشون میده که ترویج بسیار قوی بوده و بسیار کار کردن. فریب کورنبرگ که باز هم از یک آلمانی فیلسوف است، دقیقا این نتیجه رو گفته که نسخه از دینی که بر اساس بمباران تبلیغی و شبان روزی حکومت دینی ایران وجود داره، دقیقا واکنش ایرانیان رو معکوس کرده یا گذاشته اینها برن در آموزهای زرتشت و بودیسم حتی بررسی کنن و برسن به نقطه‌ای که بی خداییش رو رسما اعلام کنن و از دین دست بکشن، گرچه ممکنه مجازات مرگ رو برشون در بر داشته باشه. ببینید پس تبلیغ دینی نابجا و غیر صحیح ممکنه منجر به زده شدن ملت از دین بشه و این چیزی که در ایران اتفاق افتاده. اینجا مبحث رو به پایان میبریم، شالا در جلسات بعدی به آتیسم نوین بپردازیم که بعد بریم تو بحث دیگر و از این قضیه آتیسم خارج بشیم و مفاهم دیگر رو براتون در حد توان توضیح بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.